أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در تقسیم عقود از جهت مضمون، به ملاحظه مضمون، از جهت دوم که مورد نظر نتیجه العقد یا غرض از عقد، یا به عبارت دیگر اون معنای اعتباری که مسبب به وسیله عقد هست، عقد تقسیم شده از این جهت به اقسامی. در بیان اقسام این در این تقسیم که قبلا هم اشاره شد، در کلمات سنوری در کتاب متعددش به اختصار این اقسام ذکر شده که یا عقد عقد معاوضی هست یا عقد تبرعی یا غیر معاوضی. ولی در بعضی از کتاب دیگر مثل کتاب مدخل فقهی عام، بله، مال مصطفی زرقا، از این جهت به ملاحظه موضوع و نتیجه العقد عقود به پنج قسم تقسیم شده بود که عقود تملیکی بود و عقودی که موجب تحقق شرکت میشه، عقود تفویضی و انابا تفویض درش بود، عقود موجب توثیق و بله وثیقه قرار دادن بود که مثل عقد رهن، و عقود حفظ و اینها که همون عقد عقد ولی و اینها بود، به پنج قسم تقسیم شده بود. ولی در بعضی از کتب دو قسم دیگه هم به این پنج قسم اضافه شده بود. در هم کتاب فقه المعاملات دراست المقارنه علاوه بر این پنج قسم دو قسم دیگه هم اضافه شده بود که عقود اسقاطات بود و عقود تقییدات. عقود اسقاطات را اینجوری معنا کرده بود که عقودی که یکون المقصود منها اسقاط و حق من الحقوق، بله، حق موجب اسقاط حق میشه، حالا گاهی با مقابله به شیعی هست، گاهی بدون مقابله، بدون تعویض هست. قسمت مقابلش، مقابله به شیع را مثال زده بود به طلاق در مقابل بذل مال، یا عفو از قصاصی که در مقابل گرفتن مال از جانی باشه. غیر مقابل هم اسقاط، عقد اسقاطی من غیر مقابل هم مثال زده بود به طلاق مجرد از مال و عفو از قصاص بدون گرفتن مال. این یه قسم بود که اضافه شده بود. قسم دیگه که دوم که اضافه شده به اون پنجتا که بشه هفت قسم، عقود تقییدی بود. عقود تقییدی هم اینجوری معنا کردن عقودی که بله شخصی نسبت به تصرفی که قبل از این عقد برای او جایز بود ممنوع بشود. قبل از این عقد تقییدی تصرف برای شخص جایز بود، با این عقد تقییدی ممنوع میشه. مثل عزل وکیل، مثالم زدم به عزل وکیل از وکالت، منع مهجور علیه یا سبی ممیز از تصرف بعد از اینکه اذن بهش داده بود، الان اون رو منع میکنه. یا عزل ولات، عزل قضات، عزل اوصیا، نظیر اینها را به عنوان مساق برای عقود تقییدی ذکر کرده بود. منع مهجور علیه یا منع سبی ممیز بعد از اینکه اذن به تصرف به او داده، از اذنش برگرده منع بکنه دیگه. ولی دیگه اون جایی که اذن ولی باید باشه دیگه، بعد از اینکه اذن داده بود از اذنش برگرده منع بکنه او را از تصرفات. خب اینا این اقسام را به هفت قسم را رسوندن. نسبت به عقود تملیکی هم جلسه قبل هم اشاره شده بود، یه توضیح اکثری هم ذکر کرده بودن که این عقود تملیکی یا تملیک بر عین واقع میشه یا بر منفعت واقع میشه. بر عین واقع بشه مثل بیع، بر منفعت واقع بشه مثل اجاره. هر کدوم از این دو قسم، یعنی تملیک العین او تملیک المنفعه، یا معاوضی هست یا مجانی هست، تبرعی هست، که این قسمت معاوضه و تبرعی که در کلام سنوری بود، تقسیم همون تقسیم ابتداییش، در اینجا هم توضیح داده شد. این عقود تملیکی رو به این دو قسم در حقیقت تقسیم کرده، یا در مجموع شده چهار قسم، چون تملیک یا بر عین واقع است یا بر منفعت. هر کدوم از اینها هم یا با عوض هست یا تبرعی مجانی. تملیکی معاوضی مثالش بیعه، تملیک عین بالمعاوضه مثالش بیعه، تملیک منفعت بالمعاوضه مثالش اجاره هست، تملیک عین تبرعاً بلا معاوضه مثالش هبه است، تملیک منفعت بلا عوض مثال زدم به آریه، بنابراین که عقد آریه مشتمل بر تملیک منفعت باش. حالا این اقسام عقد رو از 5 تا به 7 تا رسوندم.
اضافه میشه دیگه، درسته؟ قسمت اول و دو قسمت
حالا دیگه در مجموع دیگه، حالا این خود اون قسم اول خودش اقسامی پیدا کرد دیگه، ولی همه اینها را در عنوان مطلق عقود تملیک در تملیکیات مندرج کرده. اون قسم اولش که تملیکیات بود خودش شقوق و انواعی پیدا میکنه دیگه. حالا این پس از جهت بیان اقسام العقد من حیث المضمون و غرض از انجام عقد و غایت مورد انتظار در عقد، اقسامی ذکر شده. و اونی که جای بحث داره در اینجا نسبت به این تقسیم، مثل هر تقسیم دیگه‌ای که در امور معاملی میشه، نکاتی هست که باید اینها ملاحظه بشه در تقسیمات، که در تقسیمات قبلی هم این حرف هست، در این تقسیم هم باید اون نکات ملاحظه بشه. یکی قبلا هم اشاره شده بود در بعضی تقسیم ها که باید معلوم بشه که آیا این تقسیم اصلا این تقسیم تقسیم صحیح هست، یا اینکه تقسیم شی به نفسش و به مباینش هست. اصل صحت تقسیم به اقسام جای تأمل در همه تقسیمات دارد. این یک نکته، یک مطلب. مطلب دیگه این که آیا اونی که به عنوان اقسام در این تقسیم ذکر شده، اینها واقعا اقسام این تقسیم هستن؟ همه این اموری که ذکر شده بله از اقسام این مقسم حساب می شون، یا اینکه بعضی از این اقسام از مقسم خارج هستن، مصداق مقسم نیستن، که در اینجا مقسم عقل بود دیگه، مصداق عقل نیستن، از مقسم خارجن. روی این حساب ذکر اینها به عنوان قسم من العقل صحیح نیست. آیا این اقسام جهت دوم، مطلب دومی که آیا اونی که ذکر شده اینها، اونی که شمرده شده از اقسام، حقیقتا از اقسام هست یا از اقسام نیست؟ این یک نکته. نکته دیگه این که آیا این اقسامی که ذکر شده با ملاحظه همون جهت و تقسیم و اون نکته مورد نظر تقسیم، آیا این اقسامی که ذکر شده حاصر هست؟ یعنی اقسام منحصر در همین اموری است که ذکر شده، یا اینکه یک بعضی از موارد باقی میماند که این اقسام ذکر شده شامل او نیست، خارج از این اقسام هست؟ آیا این تقسیم حاصره یا حاصر نیست؟ اینم مطلب سوم. مطلب چهارم هم اینه که بالاخره این تقسیم اثرش چیه؟ اثر آیا تقسیم بین اقسام ما بیاییم 3 قسط تقسیم بکنیم، 5 قسط تقسیم بکنیم، 7 قسط تقسیم بکنیم، اثر این تقسیم چیه؟ اثر مترتبه بر این تقسیم چیه؟ آیا فایده‌ای در این تقسیم وجود داره؟ یا اینکه این تقسیم کردن امر لغوی هست و هیچ اثری برش مترتب نمیشه؟ مثل اینکه بیاییم تقسیم بکنیم اقراب، ببینیم که یا در شب واقع میشه یا در روز واقع میشه یا در وسط روز واقع میشه، اول صبح واقع میشه. مثل تقسیم های اینجوری که بیفایده هست، این تقسیم هم تقسیم بیفایده ای هست یا اینکه دارای فایده ای هست به لحاظ اثر و غرضی این تقسیم انجام میشه. اما مطلب اول که آیا اصلا تقسیم اینجا تقسیم صحیح هست یا تقسیم شی به نفسش به مباین هست، شبیه این در بحث تقسیم قبلی هم این بحث بوده دیگه، که آیا تقسیم قبلی این بود که عقد رو تقسیم کرده بودن به عقد عهدی و عقد اذنی. در اونجا به حسب مختار مرحوم ناینی این تقسیم صحیح نبود، بلکه مصداق تقسیم و شیء الی نفسه و مباینش بود دیگه، چون به حسب برداشت مرحوم ناینی و مرحوم های خویی عقد ملازمه داره با عهدیت و با التزام. عقد به معنای التزام دیگه تقسیم نمیشه به عقد عهدی و عقد اذنی، چون مقسم در قسمت اذنی وجود نداره، این میشه مباینه با اون. خب اون در بحث قبلی این بنابر نظر مرحوم ناینی این اشکال در تقسیم وجود داشت که اصلا تقسیم صحیح نیست، بلکه تقسیم شیء الی نفسه و مباینش هست. ولی در اینجا این تقسیم به ملاحظه مضمونی که عقد داره که ازش تعبیر به مسبب میکنیم یا نتیجه العقد، این نتیجه العقد که امر اعتباری متقوم به طرفین باشد، این امر جامعی هست و در تقسیماتی که گفته شده در این اقسام وجود داره به صورت فعل جمله. این دو نیست که کلن این تقسیم نابجا و غیر صحیح باشه، به صورت فعل جمله در این اقسام وجود داره. حداقل مثلا در بحث تقسیم سنوری که حساب بکنیم، بالاخره این عقدی که انشاء می شود نتیجه العقد یا از سنخ معاوضه است یا تبرع است، تقسیم صحیح است دیگه. مقسم اعتبار معاملی متقدم به طرفینه، اعتبار معاملی متقدم به طرفین یا معاوضی است یا غیر معاوضی، یا بحث تقسیم پنجگانه که حساب بکنیم این اعتبار معاملی متقدم به طرفین یا تملیکی هست یا موجب شرکت میشه یا موجب مثلا انابا نائب گرفتن و تفویض اینا میشه. این دو نیست که تقسیم ناسهی باشه، مصداق تقسیم و شیء الی نفسه و مباینش باشه. نه، تقسیمی است که مقسم در اقسام حداقل به صورت فعل جمله وجود داره. پس در این جهت مشکلی در کار نیست. اما اینکه اقسامی که برای ممکنه نسبت بعضی از موارد اصلا تقسیم نباشه، همون که بعد گفته میشم مثلا نسبت به عقود اسقاطی بگیم که اصلا عقد با توجه به معنایی که براش میکنین که اعتبار معاملی متقوم به طرفین، در اون مواردی که شما گفتید اینا اصلا مصداق عقد نیستن، میشه تقسیم شد به لحاظ این دیگه، به لحاظ این جهت دیگه. نه، ولی فعل جمله ما می‌خواستیم بگیم که فعل جمله به صورت فعل جمله با در نظر گرفتن مضمون عقد که اعتبار معاملی متقوم به طرفینه، این تقسیم اقسامی برای او فرض می‌شود. حالا اون اقسام ولو در حد ولو 5 تا باشه، ولو 2 تا باشه، ولی
شما این تقسیم میکنید که این
8
از عقد داره شامل میشه، معلومه که تقسیم غلطه.
چون این تقسیم این غلط نه، اینکه اصل کلا غلطه. اون برمیگرده به جهت دیگه که آیا حاصل است یا حاصل نه، اون یه جهت، و دیگه اینکه آیا اون آیا نه. مقصود از صحت تقسیم اینه کلا ما میخوام بگیم اینجا اصلا تقسیم جا داره، به ملاحظه این جهت تقسیم جا داره یا جا نداره. در تقسیم قبلی به ملاحظه حیثیت اذنیت و عهدیت بنابر مبنای مرحوم نائینی و مرحوم های خویی اصلا این تقسیم جا نداره، جا نداره. ولی اینجا اینطور نیست. اینجا بنابر نظر همه با ملاحظه مضمون عقد، با ملاحظه مضمون عقد، با توجه به اینکه حقیقت عقد، مضمون عقد اعتبار معاملی متقومه به طرفین هست، جا داره که این تقسیم بکنیم، ولو تقسیم ما دو قسمه باشه، ولو تقسیم ما در پنج قسمه باشه. این دو نیست که غیر قابل تقسیم باشه، این دو نیست که همه مواردش از قبیل تقسیمش شیء الی نفسی و الی مباین باشه، به لحاظ همه نیست. فی الجمله که عرض کردم مقصود این بود. اما روی حساب به صورت فعل جمله اینطور نیست که این تقسیم بیجا باشه، بلکه جا دارد که ما به لحاظ مضمون اقسامی برای عقد ذکر بکنیم. حالا وقتی به صورت فعل جمله صحیح بود، مطلب دوم جواب نسبت به او داده شد، میمونه دوتا مطلب اول جوابش داده شد، میمونه مطالب دیگر، جهات دیگر. با جهت دوم و مطلب دوم این بود که ببینیم که آیا اقسامی که برای این مقسم ذکر شده، آیا همه اینها مصداق مقسم هستند و مقسم در همه این اقسام وجود داره، یا بعضی از اموری که به عنوان قسم العقد، قسم من العقد ذکر شده، حقیقتا مصداق عقد نیست دیگه. خب در این قسمت با توجه به اون تفسیر، با توجه به تقسیم سنوری که حساب بکنیم که معاوضی هست و غیر معاوضی، این که اشکال نداره. به لحاظ اون پنج قسمی هم که در عبارت مصطفی زرقا اومده بود، اونم عملا اینطور میبینیم دیگه که این اقسام جدای از همدیگه هستن و هر کدوم نسبت به هر پنج قسم که حساب بکنیم، مقسم در هر یک از این پنج قسم وجود داره. در بی، در قسم تملیکی، این به عنوان یک قسم از اقسام العقد حساب می شود. در قسم تفویضی به عنوان یک قسم از اقسام عقد حساب می شود. در قسم شرکت، ما یوجب و شرکه یا عقود و شرکات، اینم یک قسم حساب می شود. بحث به این پنج قسم در اون پنج موردی که ذکر شده بود در عبارت مصطفی زرقا مشکلی نیست. مشکل در اون دوتا قسمی است که اضافه شده بود در اون کتاب فقه المعاملات دراسة المقارنة. در اون دوتا عنوان است که اضافه شده، یا عنوان عقود الاسخاطات بود، یکم عقود التقییدات بود. اشکالی که نسبت به این دو قسم اضافه شده بر اون پنج قسم وجود داره اینه که اون مطالبی که قبلا هم اشاره شده اینه که این مصادیقی که شما در ضمن عقود الاسخاط قرار دادید و در ضمن یا در ضمن عقود التقییدات قرار دادید، این دوتا قسم از مقسم خارج هستن. روی حساب عنوان مقسم در اینها وجود نداره، چون مقسم عقد بود. مقصود از عقد اعتبار معاملی متقومه به طرفین هست. خب با توجه به این معنای از مقسم، ما بیاییم این عقود اسقاطاتی که شما معرفی کردید را ملاحظه بکنیم. مثالی که شما زدید، یکیش طلاق بود، یکیش عفو از قصاص من غیر بدلن، یا ابراء دائن مدین را از دین. اینا مثال عقود الاسقاطات بود. اشکال در این قسمت ها اینه که در این مواردی که شما ذکر کردید، اینها مصداق عقد نیست، اینها اعتبار معاملی متقومه به طرفه نیست، بلکه مصداق ایغا هست، یعنی اعتبار معاملی، امر انشائی متقومه به طرف واحد هست. در اون، در همون کتاب همین اسخاطات رو دو قسم کرده بود، یکی معاوضیش، یکی بدون عوض. اون قسم بدون عوضش که معلومه ایغا محضه، لا اشکال در این که مصداق ایغا هست، مصداق عقد نیست. اون قسم معاوضیش که عفو عن القصاص مع العوض باشه، مع اخذ مال من الجانی باشه، یا در طلاق، طلاق مشتمل بر گرفت بذل مال از طرف زوج باشه. این قسمم همونطور که جلسه قبل گفته شد، ولو درش عوض قرار داده شده، ولی جعل العوض این عنوان معاملی در بین را از حقیقتش که ایقاع هست منفلق نمی کنه، اینو عقد قرار نمیده. طلاق امر انشایی است که مصداق ایقاع هست. این امر انشایی مصداق ایقاع، همونطور که اگر بدون شرط ایجاد بشود ایقاع هست لا عقد، اونجایی هم که با شرط ایجاد بشود از ایقاع بودن خارج نمیشه. عقد اونیست که خود مضمون عقد به لحاظ ذاتش متقوم به طرفین باشه. اینجا مضمون طلاق، مضمون عفو از قصاص، ولو با عوض هم باشه، ولی مضمونن از عنوان ایقاع خارج نیست، داخل در عقد نیست. پس عقود الاسقاطات صحیح نیست که ما این را از اقسام عقد بشماریم، چون مقسم در این قید، در این موارد وجود نداره. وقتی مقسم در این موارد وجود نداره، ما نمیتوانیم اینها را جز مصادیق عقد بشماریم. به همین بیان نسبت به اون قسم آخرم که عقود و تقییدات هست، اشکال در اونها هم به همین نحوه. موارد عقود و تقییدات را که مثال زدن، عدل الوکیل عن الوکاله، عدل اوصیا، عدل قضات، نظایر اینها را به عنوان عقود و تقییدات ذکر کردن که قبلا اطلاق بود، ترخیص بود، جواز تصرف بود، بعد منع و تقیید و منع از تصرف، تقیید از تصرف به جلوگیری از تصرف هست. خب مثالاش اینا بوده. نسبت به این مثال ها هم همون اشکال قبلی وارده که عدل الوکیل عن الوکاله ولو عنوان انشائی هست، ولی عنوان انشائی متقوم به طرف واحد هست، نه به دو طرف. عنوان انشائی متقوم به طرف واحد، عنوان انشائی متقوم به طرف واحد مصداق ایقاع هست، نه مصداق عقد. و همینطور عدل القاضی، عدل الوصی، عدل ناظر وقت، عدل متولی وقت و غیر اینا که ذکر میشه، همه اینا مصداق ایقاع هستن. پس این دو قسمی که در اون کتاب اضافه شده به اقسام پنجگانه، جا نداشت این اضافه کردن، به این اضافه کردن صحیح نبود، چون این دو تا مورد، در این دو مورد مقسم وجود نداره تا اینها را شما به عنوان قسمی از عقد بشمارید. این میشه مطلب جهت دوم. و مطلب دوم دیگه بالاخره اون بحث به متعارف اینطور شد دیگه، اون ممکنه مقصودش از عقد مطلق اعتبار معاملی باشه، اشکالش اینه که اون عقودی که موضوع ادله هست، عقد به معنای خاصه که قراره به اعتبار معاملی متقوم به اعتبار به طرفینه، یعنی مرتبط به طرف آخر هست. عنوان عقد به معنای مطلق قرار که اون که معنی مطلق قرار که نیست که، ولو قرار غیر مرتبط، ولو قرار یک طرفه، اون که مصداق عقد نیست که.
عقد فرض کردن، بعد
درش
تقسیم کردن
دیگه. حالا این دعایی که در مقام همین عقودی که موضوع ادله در فقه و در فقه و حقوق هست، به این عنوان اومدن بحث کردن دیگه، با توجه به اینکه موضوع در فقه و موضوع ادله در فقه و در حقوق این تقسیم جا نداره دیگه، چون اون عنوان عقد در فقه و حقوق مقصود همون عقد به معنای اعتبار معاملی متقدم به طرفین. این مطلب دوم. مطلب سوم این بود که آیا این اقسامی که ذکر شده با توجه به خصوصیاتی که گفته شده، آیا این اقسام حاصل این، یعنی این اقسام عقد منحصر در همین پنج تا هست که گفته شده، یا اینکه بعضی از عقود وجود داره که داخل در این پنج تا نیست. عقد هست، اعتبار معاملی متقوم به طرفین هست، ولی این عنوانهای پنجگانه‌ای که شما ذکر کردید در اون امر آخر، امر ششم وجود نداره. آیا این تقسیم حاصر هست نسبت به تمام مصادیق عقد عرفی و عقد موضوع ادله یا اینکه حاصر نیست. خب اینجا اشکالی که مطرح هست اینه که خب ما به عقودی که بله مطرح شده عنوان شده در فقه و حقوق، اون عقود معهوده که بله نگاه بکنیم، اون حداقل در اون عقودی که عقود معهود که ازش تعبیر به عقود مسما یا عقود معین میکنن، اونایی که متعارف و مرسوم از در زمان خود زمان شارع بوده، به اون عقود که نگاه بکنیم بله این عنوان ها، این عنوانی که شما قرار دادید، پنج رسمی که قرار دادید، نوع این موارد را میگیره. ولی بعضی از این موارد، این عنوانی که شما گفتید همه اون موارد، اون عنوان اون مورد را نمیگیره. اون هم اشکالم ملاحظه اینه که در میان این عقود ما عقدی به نام عقد صلح داریم که در عقد صلح فرقش، خصوصیت عقد صلح با بقیه عقود اینه که در عقد صلح اعتبار معاملی انشا شده که متقوم به طرفین هست، در خود این عقد صلح عقد شده که عنوان تسالم و ترازی و تسالم، خود این عنوان انشا بشه، خود این عنوان انشا بشه، به حمل اولی باید انشا بشه، وجود واقع ترازی، واقع تصادم کافی نیست برای صحت عقد صلح و تحقق عقد صلح. روی این حساب در همون مثال معروف، اگر اشیا به صورت متعارف خرید و فروشش از راه وزن باشه، مثلا بیوه ها را، پرتقال اینا را مثلا به وزن می فروشن، اگر کسی بخواهد به صورت جعبه‌ای کارتونی بخواد بخره، مثلا این کارتون اینقدری با عرض و طول اینجوری، این کارتون را بگه این کارتون را به این مقدار می فروشم، به 1000 تومان، به کمتر بیشتر می فروشم، خب این بیعش به عنوان بی صحیح نیست، چون مبی باید خصوصیتش معلوم باشه، اگر موزون هست باید وزنش معلوم باشه، این کارتونی که وزنش معلوم نیست، وزن میوه های در این کارتون در این جعبه معلوم نیست، این از موارد جهالت مبی هست و جهالت مبی موجب بطلان معامله میشه. خب اینجا به عنوان عقد بی، قرارداد بی، این معامله باطل هست. آیا می شود از راه بگیم که همین جایی که از راه بی باطل هست، این از مصداق صلح دیگه، چون در حقیقت این بنده خدا راضی شده، اون صاحب این میوه ها راضی شده به این که این جعبه از میوه در مقابل 1000 تومان، در مقابل 10000 تومان قرار بگیره. اینجا واقع ترازی بر تملیک مثلا این جعبه، پرتقال های در این جعبه در مقابل 100000 تومان واقع ترازی وجود داره، واقع تصادم وجود داره. آیا می شود این مورد را از باب مصداق صلح، عقد صلح تصحیح کرد یا نه؟ اشکالی که در این قسمت وارده اینه که نمیشه این رو به عنوان از باب صلح تصحیح کرد. چرا؟ چرا؟ چون در عقد صلح ولو ترازی، قوام صلح به ترازی و تسالم بر امری هست، ولی عقد صلح در مقابل عقود دیگر خصوصیتش اینه که ترازی باید انشا شده باشه، در مقام انشا و اعتبار آمده باشه و ابراز شده باشه، برخلاف عقود دیگر مثل بی، مثل اجاره. در اونجا در تحقق عقد بی لازم نیست که کسی بگه من راضی به این هستم که این ملک شما باشه، همین مقدار بگه این کتاب را به شما فروختم، اسمی از رضایت نیاورد، همین کافیه. ولی در عقد صلح، قوام عقد صلح به ترازی هست. روی این حساب اینجایی که این معامله‌ای که انجام شده که یک جعبه پرتقال را، یک کارتون پرتقال را فروخ بعد تعویض شده، معاوضه شده به 100,000 تومان، در این مورد از مواردی است که ما وقع بیع هست که شرایط صحت را نداره و از جهت عقد صلح ما وقع مصداق عقد صلح نیست، چون در تحقق عقد صلح انشاء و ترازی، انشاء و تسالم لازم بود که اینجا ایجاد نشده.
انشاء دیگه،
انشاء دخلی که لازم ترازی، انشاء دادن گرفتن
کارتونو میگیره، یعنی من
تعویض دیگه، انشای تملیک هست ولی انشای ترازی نیست.
ترازی
هم همراه عنوانش رو میگم، اون فرق صلح با بقیه اینه که عنوانن باید انشا شده باشه، عنوان دیگه عقد صلح. میزش نسبت به بقیه عقود اینه که ولو در بقیه عقود هم ترازی معتبره، ولی خود ترازی لازم نیست انشا و ابراز شده باشه. ابراز ترازی لازم نیست، ابراز تسالم و تسالم لازم نیست، ولی در عقد صلح ابراز تسالم باید باشه. حالا این ابراز را میخواید به لفظ اعلام کنید یا به نوشته باشه، یا کسی که مثلا نمیتواند، لاله هست نمیتواند حرف بزند، با اشاره به اون تسالو بکنه، نه اشاره به تملیک، اشاره خود اون عنوان تسالو رو ابراز بکنه. نه دیگه، انشاء خود اینه دیگه، انشاء تملیک دیگه، دادن کارتون این که مال شما باشه دیگه.
تملیک
اثرش کاشف از ولایت، این که لا یتحقق الا اون که کار حرف دیگه ایست، از باب این که اگر رضایت نداشت این را نمیداد، چون با فرض این که اقرایی در کار نیست، این غیر از اینه که عنوان ترازی و عنوان تسالو انشاء شده باشه، ابراز باید ابراز بشه،
این ابرازش میتونه با فعل باشه،
ابراز او حساب بشه نه ابراز ترازی، این ابراز تملیکه، املا نه ابراز ترازی نیست دیگه، نه میگفتن ترازی را اعلام ترازی کرد، اعلام ترازی نکرد، نه اعلام ترازی نیست. در کسی که همینجا در معاطات، در جایی را که شخص این دفتر را بخواد به دیگری بده، این را در مقابل اون پولی که این مقدار این کتاب رو میدیم، مقدار پول رو میگیره، انشاء ترازی نیست، انشاء تملیکه، نیست. من خارجن میگه این لفظ مبرز صلاحیت برای ابراز عنوان ترازی را نداره، به حسب اونی که خارجن اتفاق میفته این صلاحیت ابرازش به حسب اون وقوع خارجی باید باشه. اونی که خارجن انجام میشه اینی که تملیک و تملک ها به وسیله این معاطات انجام میشه، اما عنوان ترازی ابراز او احتیاج به بیان داره، بیانش یا لفظ یا نوشته است که بگوید با هم اینجور مصالحه کردیم. فرق بین عقد صلح اینه، بلا اینجور بود که همه اینا مصداق عقد صلح بودن دیگه، همه اینا مصداق عقد صلح بودن، چون در همه اینا ترازی هست. این که عقد صلح را جدای از عقود دیگر قرار دادن به خاطر اینکه قوام عقد صلح به انشای عنوان ترازی هست، نه اینکه ترازی وجود واقعی داشته باشه. وجود واقعی ترازی برای صحت صلح و تحقق صلح کافی نیست. و با توجه به این مطلب اشکال اینه که در مواردی که صلح بخواهد انجام بشه، عقد صلح با توجه به دایره وسیعی که عقد صلح داره، که در عقد صلح هم میشود تملیک به وسیله عقد صلح انجام بشه، هم تفویضات، شرکت ها و غیر اینها، همون مضمون اون اقسام پنجگانه‌ای که گفته شده میتواند به عنوان مورد صلح قرار بگیره، تسالم و تسالم بر این موارد باشه، ولی عنوان اون مضمون عقد صلح غیر از مضمون عقد بی، ولو بی درش مشتمل بر تملیک انشاء میشه، ولی مضمون عقد صلح مجرد تملیک نیست، مضمون عقد صلح تسالم بر تملیکه، یا تسالم بر تفویض و انابه هست، تسالوه بر توثیق و اینه. اگر بخواد رهن را در ضمن عقد صلح از باب عقد صلح ایجاد بکنن، باید در مضمونش ما تسالوه بر این رو بیاریم. پس عنوان صلح که مضمون صلح که به وسیله عقد صلح ایجاد می شود و عقد صلح سبب برای ایجاد این مضمون است، این عنوان عنوانی است که هم بله عنوانی است که از جهت موردی ولو توسعه دارد، ولی خودش یه عنوان مستقلی هست. این اقسامی که شما ذکر کردید، مضمون را از جهت این اقسام تقسیم کردید، این نشون دهنده این هیچ کدوم از این اقسام شامل صلح نمیشه. خب اینجا ممکنه اشکال بشه که درسته که عقد صلح بله عقد مستقلی هست، ولی در مقابل عقود دیگر ما هو المنشأ تسالو و ترازی هست برخلاف عقود دیگر، ولی علایاله از جهت موردی مورد عقد صلح همه همون موارد اقسام دیگه هست دیگه، از جهت موردی با اونها توافق دارن. موردش یا تملیک یا تفویض یا مولدش یا تملیک یا تفویض یا توثیق یا شرکت امین یا احتفاظ و حفظ است که در عقد بدیه هست دیگه. یکی از همه اون چیزی که در اون اقسام گفته شده، همه اینها میآید تحت عنوان صلح میگنجه. از جهت موردی عقد صلح برمیگرده به همه اون موارد. ممکنه یعنی جواب داده بشه به این که ولو از جهت عنوانی عقد صلح مستقله، ولی از جهت موردی لا واقع له الا همون واقع مضمونهای پنجگانه دیگر، چون به لحاظ موردی لا واقع له الا اونها همون امور قبلی کافی هست برای اینکه عقد صلح رو هم بگیره. ممکنه اینجور جواب داده بشه، ولی اشکالی که در این قسمت وجود داره اینه که عقد صلح به لحاظ موردی هم منحصر در همون موارد پنجگانه نیست. یکی از مواردی که در عقد صلح وجود داره، در مصالحه وجود داره که در کتاب صلح هم عنوان شده، مصالحه بر اسقاط و بله مصالحه بر اسقاط امری هست یا ابراء نسبت به دینی هست. شخصی از دیگری طلب داره، میخواد دین او را ابراء بکنه، دین او را ابراء بکنه. این ابراء دین از مواردی است که جز مواردی است که عقد صلح درش انجام میشه، ولی این به لحاظ این مورد که ما حساب بکنیم از جهت مورد صلح مضمون یکی از اون اقسام پنجگانه را نداره. یعنی اون عقود اون اقسام پنجگانه قبلی، چون قسمت اسقاطات را که ازش خارج کردیم دیگه، از یکی اون عنوانهای دیگر نمیتواند نشون دهنده عقد صلح در این مورد مصالحه بر اسقاط و ابرا باشه، یا نسبت به مواردی که حتی در مورد عقد چیزم در صلح هم گفتن که لازم نیست که حق مسلم باشه، حق محتمل هم نسبت به حق محتمل هم مصالحه بر اثبات حق محتمل هم صحیح هست، حالا یا با عوض یا بدون عوض. این مورد از صلح چیزی نیست که اون عناوین خمسه قبلی بتونن این را در بر بگیرن. روی این حساب عملا اشکالی که نسبت به این تقسیم وجود داره اینه که این تقسیم ولو نوع موارد را میگیره، ولی عقد صلح را با توجه به اون مضمون خاصی که عقد صلح داره و از جهت موردی توسعه داره، عقد صلح را نمیگیره. نه عقد اسقاطی نه دیگه، خود اسقاط نه، اون مواردی که اون گفته شده نه، خود اون مواردی که در اون کتاب گفته شده که عفو عن القصاص مع العوض این رو مساق عقد قرار داده، نه این که حساب نمیشه. نه صلح میگم، مصالحه باید عنوان صلح باید انشاء شده باشه. عقد نیست دیگه، ابراء دین ولو با عوض هم، ابراء دین که بدون عوض مساق عقد نیست، ولی اگه صلح بشود بر ابراء دین در مقابل امری آخر، این صلح عقد میشه، نه اینکه اسقاطش عقد بشه. خود اون مصالحه که تسالم و تسالم بر امری باشه، اون تسالم و تسالم عقده، نه اسقاط عقد باشه. اسقاط عقد نیست، اسقاط مضمونش ایقای تنهاست.